أكمل ديننا بالولاية المرتزوية، ومن علينا بالمحبة الفاطمية، وأكرمنا بالمجاورة العتبة الرزبية، وجعلنا من المنتظرين للثورة المهدوية. ثم الصلاة والسلام للنير العظام ونتيجة الآلام سيد العرب والعجم، طبيبنا أحمد وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، اللعنة الدائمة لأعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. خدا را قسم میدیم به آبروی مولامون قبلة العارفین امیر المؤمنین سلام الله علیه، سالهای طولانی غیبت مولامون حجت ابن الحسن به کمتر از ثانیه مبدل بفرماید. به همین زودی این دست جمع به نابودی دواعش و تکفیری و وهابیت خبیث مدینه منوره کربلای سید شهدا زینبیه مهمان بگرداند. آبروی مولامون دست ما و نسل ما را الی یوم القیامه از دامن علی و اولادش کوتاه مگرداند، به برکت صلوات علی محمد و آل محمد. بحث ما پیرامون این موضوع که چگونه مناجاتی بشیم. اهل مناجات یه شاخصه‌های منحصر به فردی دارن که بدون در نظر گرفتن اون معیارها اگر کسی وارد این وادی بشه یا به صورت برهه‌ای یه مدتی هست سر سفره میشینه یه سری ثواب‌ها رو جمع کنه بعدش هم میره، یعنی این فضا استمرار نخواهد داشت، یا میکنه نهایتاً با نگاه کسب حسنات طرف میشینه پای سفره مناجات، حالی که اصلاً رسالت مناجات کسب حسنات نیست، از اسمش مشخص نجواست، کیف، لذت. کسی که با مناجات لذت نبره، از همسخن شدن با حق متعال کیف نکنه، بهش مناجات گفته نمیشه. در حوزه اذکار هم همینه دیگه، یعنی این خوبه که همه ما اهل ذکر باشیم. ها، ذکر مراتب داره. ابتدا این که من این ذکری که دارم روی لب میارم یه ذکری باشد که از حضرات معصومین رسیده باشه و برکاتی براش ذکر شده باشه و گفته باشن خب این ذکر رو اگر بگی ثمرش اینه. و همینجا هم یه اشاره ای بکنم که متاسفانه امروز کتابهایی تو بازار رو افتاده، نمیدونم حالا عنوانش رو نمیگم، ذکرهای مختلف رو نمیدونم آیه مثلا از آیت الله العظمی کشمیری این ذکر رو به این تعداد دادن به فلانی، فلانی روزی اینقدر ذکر میگفته. وادی ذکر وادی خاص خودشه، وادی ذکر وادیست مثل دارو. چگونه شما پیش یک پزشک مراجعه میکنید، بعد اون بر اساس اطلاعاتی که از شما میگیره و اون آزمایش هایی که در شما میبینه بعد تجویز میکنه، یا من نسبت به نیاز شما پیشنهاد میکنم که روزی این تعداد این ذکر رو بگید، این تعداد مثلا با این ذکر معنوس باشید. حالا کسی بخواد کناره همینطوره بره که من 4 تا قاشق میخوام از این دارو بخورم، 5 تا از اون دارو بخورم، نه نتیجه میگیره بلکه گاهی اوقات نتیجه عکس میده. لذا اینکه یه ده همینطوری شروع میکنن آقا 85 تا نمیدونم چی 62 تا فلان 134 تا فلان ذکر، یه وقت هست از کاری مثل تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام عمومیه. خود حضرات معصومین فرمودن آقا این تسبیحات رو بگید 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، نه یه دونه بیشتر نه یه دونه کمتر. آقا چرا؟ خب ذکر خدا ثواب داره. بله ثواب داره، اما این مثل نقشه گنجه. نقشه گنج به شما یا 34 قدم از این طرف، 33 قدم به سمت چپ، 33 قدم سمت راست. حالا شما با قدم زدن خیلی خوبه، بخه ورزشه، مهم نداره میخوای بیشتر قدم بزنی، 38 قدم بردار، مشکلی نداره، ولی به گنج نمیرسی. شما اگر میخوای از همه برکات تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام استفاده بکنی با این تعداد باید معنوس باشی. لذا برخی از اذکار عمومیه. حضرات معصومین فرمودن ما مو ذکر رو میگیم، مثل همین تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام، مثل دعای جوشن کبیر که خب این تعدادش اسامی که از حق متعال ما میخوام بگیم، بعد ما بینش فهمیدن باز این ذکر رو بگو، باز این اسامی رو بگو، باز این ذکر رو بگو، سبحان الله سبحان بفرمایید بله الغوث الغوث خلصنا من النار یار. اما یه سری از کار خصوص بوده، حالا به تعبیر ما طلبه ها قضیه نوعیه نبوده، قضیه شخصیه بوده، یعنی اومده محضر حضرت، حضرت بر اساس نیاز وجودی او اینو فرمودن، یا پیش اون ولی خدا رفته، اون ولی خدا بر اساس نیازی که در طرف مقابل دیده تجویز کرده. حالا من نسخه اونو بردارم شروع کنم هر چی میخوام دارو بخورم، بعد بگم آقا چرا این همه ذکر میگیم در ما اثر نمیکنه، اینو باید خیلی توجه داشته باشیم. خب با این حساب از ما ذکر نگیم، چرا اهل ذکر باشیم اما تعداد مخصوص نگیم، همین نکتهش همینجاست، ذکر خدا بگیم نداره اما تعداد خاص نگیم، مگر اینکه واقعا از حضرات معصومین به عنوان یه ذکر عمومی به دست ما رسیده باشه، یا اینکه یه ولی خدا که صاحب تصرفه، نه این دکون دستگاه و چه و چه، صاحب تصرف باشه، اون نسبت وجود من شناخت داره بر اساس نیاز وجود من، یا شما این ذکر رو این تعداد بگو. بله مثل دارویست که ما هر 8 ساعت مثلا یا هر 12 ساعت باید بخوریم طبق دستور عمل اون استاد، که انشالله خدا اون استادو در سر راه همه ما قرار بده. امروز خیلی کم پیدا میشه اینا، تا دلتون به خود دکون دستگاهی است که همون ذکرها که اهل بیت علیهم السلام میدادن، میرن همون رو به نام خودشون مثلا یه دوتا هم اضافه و کم میکنن، یه تعداد هم روش میذارن، چون برخی از اذکار جذب بلا میکنه. خب ما رو کسیست که در وادی خودشه، اون یه کسی آقا با همین نعمتهای الهی کیفش کوکه، بعد ابتلاعات روزانه ای هم که داره در وادی شکر قدم گذاشته و میگه الحمدلله رب العالمین، بعد این الان میخواد درجه سلوکیش بالاتر بره، سیر بهتری بگیره، میگه خدایا به همین شرایط معمولی عالم که من شاکرم، اگه میشه یه قدری دوتا امتحان سختری از ما بگیر کم ببینم آیا در اونجا هم موفق هستم یا نه. مثل کسی که آقا امتحانات پایان سال اگر موفق بشه نمره قبولی رو بهش میدن، حالا این بنده خدا میره تو المپیاد هم شرکت میکنه، خب مگه مجبور بودی بری المپیاد شرکت کنی؟ میگن مجبور نبودم ولی بالاخره گفتم برم یه فشاری رو خودم بیارم، توان خودم رو بسنجم که بر اساس او بیشتر خودم رو تقویت بکنم. خب بله این آدم ممکنه بگه من با همین نعمتهایی که دارم خدا رو شاکرم، با ابتلاعات دنیاییم در مقام رضا و تسلیم نمره خوبی گرفتم، حالا میرم این ذکر رو میگم که جذب بلا بکنه، که حق متعال یه قدری این المپیاد است، یه قدری ابتلاعات منو بیشتر بکنه که من ببینم آیا اینجا هم میگم الحمدلله رب العالمین کثیرن علا کل حال، چه موقعی که دارم چه موقعی که نادارم، چه موقعی که غنیم از همه لحاظ، نه فقط مادی معنوی همتون، چه موقعی که واقعا فقیرم، این طرف موقع خودشو محک بزنه. بعد من این ذکر رفتم تو کتاب مثلا احوالات فلانی رفتم این ذکر رو برداشتم، منی که به همین ابتلاعات روزمره آخر زمان موندم، من همون دینم رو حواس به خاطر همین آخر زمان ابتلاعاتی که طبیعیه و بعد باش تعامل کنم، با خودم حفظ کنم، کف نفس بکنم، بعد جذب بلا هم میکنم. بعد میگه آمو نمیدونیم چی شد، این یکی از بزرگان و خومدن خدمتشون گفتن آقا یه تاجری بوده ای بنده خدا تمام بازار رو به هم ریخته، گفتن چطور؟ اصلا اسمش پیچیده توی بازار، نمیگه چیکار داره میکنه؟ گفتن یه همجور نشسته یه روزی تمام این فرشایی که داشته داده برای مردم، یه عزیزم سان این فرشا رو تو برم، بعد همه دخلشو داده برای مردم، بعدش هم همونطوری یکی که اموالشو داره میده میره. بعد فهمودن که ایشون در ذکر لا اله الا الله زیاده روی کرده، ذکر لا اله الا الله برای اینکه انسان دلش از دنیا کنده بشه، این زیادی دیگه این ذکر رو گفته. بعد رفته بودن قاصد رفته بود خدمت ایشانو گفته آقا شما خیلی لا اله الا الله میگی، یه قدی این ذکر رو بگو که به یه تعادلی برسی. ببین مهمه، خب ذکر اثر داره، ولی اگه قرار باشه که همینطوری ما هم باز میکنیم و شروع میکنیم، من قصه ای دارم واقعا به همه رفقا مرجع رفتم مطرح کردم، حالا من خودم که عقب افتادم و بهره ای ندارم، ولی همونایی هم که اینم دنبالش هستن قصه است. ما تو مسائل دنیایی امور اقتصادی اینقدر مشورت میکنیم، اینقدر در و در میزنیم، یه چند میلیون طرف میخواد بزنه به دنیا و مثلا فضای کسب و کار، اینقدر مشورت میکنه این پول کجا بهتر سود بهش میدن، سودش حلال باشه نباشه، اینقدر مشورت و حالا کدوم کار بیشتر میگیره، نیاز جامعه نمیدونم تورم رو بررسی بکنم که این پولی که میخوام به کار بزنم خوب بتونم ازش بهره برداری کنم. اما انصافا تو حوزه اخلاقی، برنامه معنوی، الا ماشاءالله نظرات شخصی سلیقه‌ای، اما یه دفعه مفاتیح الجنان رو باز میکنه، چهار تا ذکر بهم داره. بابا خب یعنی این نماز جناب جعفر طیار خواستم نیست دیگه، خیلی وقت نمیبره اگر 20 دقیقه کل دو تا دو رکعتش وقت ببره، ولی ما رو اهلشه. حالا ما آقا کلا نخونیم، چرا؟ بخونید، مداومت رو دقت کنیم. اگر خواستیم بر ذکر مداومت داشته باشیم یا تعداد خاص بگیم، حداقل بریم از یک استادی، از یک کسی اذن بگیریم که خدای نکرده نه برای خودمون جذب بلایی کرده باشیم و نه مثل کسی که امتحانات معمولی مدرسهش مونده ای بره یا میشه دو تا امتحان فوق العاده از ما بگیرن. قرار بود دو تا نمره دو گوش داشته باشه، دو تا دیگه هم خودش رفت طلب کرد و تو کارنامه‌اش اضافه میشه. این اجمالا وقت ذکری که من میخوام بگم، یه وقت هست من فقط با لفظ این ذکر ارتباط برقرار کردم، مثلا من میگم لا اله الا الله، خب اینو اینقدر چون گفتیم معناشو بلدیم، ولی وقت هست میگم آقا یا کریم الصفح، یا واسع المغفره، یا جواد، یا کریم، از کار. خب اینجا خوبه، ثوابم داره، اما عالی نیست. من فقط با لفظ ارتباط برقرار کردم، به من ثواب میدن ها، میگم بخیر من خدا اهل ذکر بوده دیگه. پله بالاتر این است که من وقتی این دعا رو خوندم یا این ذکر رو گفتم با معنای او هم ارتباط برقرار کنم، یعنی جدا وقتی میگم لا اله الا الله واقعا کسی را به غیر از خدا در این عالم به رسمیت نشناسم دیگه، حداقل بدونم چی دارم میگم، بدونم معناش چیه. باور بفرمایید وقتی در جلسه بودیم همونطور وسط صحبت ما چکر گرفتم، گفتم ذکر صلوات یعنی چی؟ سری آه نتونست بگه، گفتم ای تو بچه هیئتی همه میگن آه تو مساجد تو جلسات صلوات بفرستیم، گفتم من تا حالا همین نشد دقت کنم این معنی دقیقش یعنی چی واقعا. حالا شما که میدونید ذهناتون مرور کنید یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. رسول یه وقت از خلاصه من با معنای ذکر تو برقرار میکنم، این هم خوبه ولی عالی نیست. مرحله بعد این است که این ذکری که من رو لبم میارم و به معناشم توجه دارم در حوزه فقط زبانی نباشه، بلکه قلب من هم بهش معتقد باشه. ببینید آقا ما یه ایمان داریم یه علم داریم، مثلا همه ما میدانیم که مرده به انسان زنده کاری نداره دیگه، شک داری نمیگی کار نداره دیگه. خب کسی مثلا فرض کنه آقا 10 جلسه اینجای پزشکی رو دعوت کنن، بعدی چون هی توضیح بده یا آقا مرده علائم حیاتی نداره، مرده اصلا دیگه نمیتونه دستش رو تکون بده پاشو، کلی 10 جلسه بعد شما با آقا مراجعه میفهمید میگید آقا دیگه یک چیز مشخصیه دیگه، مرد من مرده به انسان زنده کاری نداره دیگه، کاری ازش بر نمیاد. بعد میگن خیلی خوب، پس شما تشریف برید بهشت حضرت رضا علیه السلام، یه شب تو همین سردخانه کنار اموات یه گذری بکنید و ببینید چه جوریه. اینجا همه نمیان، چرا؟ درسته علم داره که مرده به انسان زنده کاری نداره، اما ایمان نداره. این فرق بین علم و ایمانه. ماها خیلی چیزا بلدیم، خیلی حرفای خوب شنیدیم، همه ما میدونیم دروغ بده. جانا یکی دیگه هم بگو سلامتیش صلوات بفرسته. یا پیش خودم اینجا علی بگو، بیا من چند دقیقه دیگه شما علی بخوام. یه وقتی هستش که آقا من فقط علم به معنای این ذکر دارم، یه چیده یه وقت هست ایمان دارم. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه المتقین نهج البلاغه شریف ببینید یکی از صفات متقین رو میفهمن عظم الخالق فی انفسهم، اینا یعنی هستی شناسیشون اینگونه شکل گرفته وقتی به عالم یه نظر میکنه کسی با عظمتتر بزرگتر از حق متعال در نظر او نیست. همه ما میدونیم واقعا خدا بزرگه، هی هم در نماز میگیم الله اکبر تکبیر میگیم، اما اون خدایی که من در مقابلش نتونم حیا بکنم و مرتکب گناه بشم، حالا بگم باز الله اکبر، چه الله اکبر. گاهی اوقات حرفای تلخ بزنیم، میگیم مجلس مناجات ندارن چیزا، اشکتون در میاد. ما ها گاهی اوقات باور بفهمید از یه معمول راهنمای رانندگی بیشتر میترسیم تا از خدا. نه تعارف کنیم، ما خوف عن اللهمون خیلی کمتر از اون خوفی است که از یک مسئول مثلا ناظر مورد نیرو انتظامی یا راهنمای رانندگی داریم. چرا؟ چون این انسان درگیر محسوساته، اونی که ببینه رو خیلی به رسمیت میشناسه. بعد شما میبینید این آقا یه بار که جریمش میکنن دیگه از دور ولو یه کسی پیراهن شبیه مأمور راهنمای رانندگی باشه سر این کمربند میبنده. یه بار آقا داغ شدن. چرا؟ چون وعده کردن، گفتن هر کسی کمربند ایمنی نبنده این مقدار جریمشه. ما چطور از او اینقدر حیا میکنیم؟ اما از خدای تبارک و تعالی این شعر خیلی زیبایی گفت: در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه. خوی گناه کنی بچه کنار اتاق ایستاده داره میبینه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری. من فهمت شرم بادت که خداوند جهان، که بود واقف اسرار و نهان. نگهش بر تو بود بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. کودکی باشیم ما ازش حیا میکنیم، خجالت میکشیم، اما در مقابل خدا معلوم میشه ما میدانیم که خدا میبیند، اما ایمان نداریم که خدا میبیند. الم یعلم بان الله یرا. و الا تو همین مناجات شعبانیه ببینید چه فرازاییه: الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی. خب از کی به من روزی بده؟ واقعا ما رازقمون رو خدا میدونیم؟ پس چرا یه جاهایی در کسب رزق میدونیم این کارمون شبه ناکه ها، میدونیم که این کار مورد رضایت عموم زمان نیست، فهمیم که آقا دیگه مشکلات اقتصادی زیاده دیگه، هر طوری شده بعد من این پولا رو در بیارم، ولو خودشو به یک معامله شبه ناکی متصل بکنه. واقعا رازق خداست. پس اینم یه مرحله شد در ارتباط با ذکر، که آقا گاه یوقات ما با لفظ ارتباط برقرار کردیم، معناش رو هم بلدیم، اما در قلبمون ایمان نداره. اینم خوبه ها، ولی یک عالی نیست، یه مرحله بالاتر هم هست. اونم این که آقا وقتی من ذکر میگم با توجه به لفظ معنا و در قلب من ایمان دارم، این ذکر رو به عمل خودم تبدیل بکنم، یعنی در حوزه عملی خودم این ذکر جلوش دیده بشه. اونایی که در بحث اسماء الحسنا کار میکنن، اونا روششون همینه دیگه. خیلی از بزرگان ما اهل اخلاق و عرفان سیر اسماء الحسنا دارن. یعنی چی؟ یعنی آقا ما توی عالم خلیفت اللهیم، ما جانشین خداییم. اگر خدا میخواست اجنه رو جانشین خودش قرار بده، اگر ملائک چنین شایستگی داشتن، خب اونا رو خلیفه خودش قرار میداد، حالی که انسان رو خلیفه خودش قرار داد. یعنی این انسان این اقتضا را دارد که در این عالم صفات خدایی داشته باشد. حالا خدا دریای بیکران است، من یه نمیشو بگیرم، لذا حق متعال فرض بفرمایید ارحم و راحمین است، رحمت محض، بالاترین مراتب رحمت نزد حق متعال. خب من هم بر رحیم باشم. اگر حق متعال اکرم الاکرمین است، مستاق کرامت، تجلی کرامت در عالم، درسته؟ من هم باید انسان کریمی باشم. او وقت این شخص شروع میکنه صفات حق متعال رو اول میشناسه. من روشش رو یه توضیح اجمالی بدم. اینها اول صفات حق متعال رو میشناسن، بعد راه های رسیدن به اون صفت رو، متصف شدن به اون فضیلت اخلاقی رو یکی یکی برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن، به حرکت میکنن. یه خب خدای من ارحم الراحمینه، منم سعی میکنم رحیم باشم، رحمتم رو باید به مردم نشون بدم. خدا اکرم الاکرمینه، بعد بر همین اساس هم امتحان میشن. امتحانات هم امتحانات سختیه. مثلا اینا به ذکر یا ستار العیوب که میرسن، پدری ازشون در میاد. من یکی از دوستانم تا همین فضا بود، بعد یک مدتی دیگه دیدم خیلی حالش خرابه. من وقت صحبت کردم چه خبر و اوضاع احوال، گفت ما الان ذکر یا ستاریم، هی گفت پرونده جلو ما رو میشه، هی مچ مردم جلو ما باز میشه و من هم باید ستار باشم. یعنی اینا به همین اقتضا امتحان میشن. دیدید گاهی اوقات آدم میخواد منظم باشه، میگه این هفته سر ساعت میرم هیئت، اتفاقا 100 تا کار خیلی مثلا فرض بفهمید به ظاهر فوری هم همون لحظه اتفاق میفته. شیطانه دیگه، اصلا بنا داره که ما را از حق و حقیقت دور بکنه. چون روزی که بخوای کریم باشی، بگی میخوام اقتدا کنم به اکرم الاکرمین، منم کرامت، اتفاقا همون روز اینقدر خصاصتت گل میکنه. یک قرون پول میخوای بدی، کلی بدبخت فقیره رو میای نمیدونم سیمجینش میکنی، حالا تو چرا قد جوانی، خب چی کار نمیکنی، حالا بابات کیه، دینت چیه، بدبخت بیچاره. بعد که میری تجلی کرامت خدا را که امام مجتبی علیه السلام باشه میبینی، یعنی اوه اوه اصلا ما ماها نیست، شامیه اومده فحش داره میده، ناسزا داره میگه به حضرت. حضرت خوب که دیگه فحشاشو که داد و حضرت هم شنیدن، فهمونن خوب از اون نکه یا شیخ قریبن، من گمان کنم شما اینجا تنهایی کسی رو نداری، خب بیرون خونه ما سر سفره ما بشین یه چیزی بخور. بعد آدم کم میاره، حالا اینا یه روز دو روز که آدم بهش نمیرسه، یعنی باید مراتبی رو آدم طی بکنه، قدم به قدم حرکت بکنه تا انشاءالله این اتفاق بیفته. که واقعا روزی که من گفتم یا اکرم الاکرمین، همون لحظه صفت کرامت رو در وجود خودم پیاده کرده باشم و در کنار ارتباط با لفظ، معنا، قلب، در حوزه عملی هم انسان کریمی باشم. بعد اینا در همین حوزه امتحان میشن دیگه، مثلا اون آقا میگفت مچ مردم جلوم باز میشه، غیر مترقبه و نکه خودش بره سیمجیم کنه. یه دفعه میگفت آقا اتفاق جلوم میفته، فلانی از دهنش پرید که بله یه پسره ای هم از فلانجا، بله من پسره میشناختمش، پرنده شروع شد. حالا باید ستر العیوب باشه، حالا هم بد بدونه هم نه به کسی دم بزنه، بیچارگی میکشن دیگه. همینطوری کم کم اینو رشد میکنن اونایی که در مسیر اسماء الحسنا، بعد به یه جایی میرسن که دیگه اینها واقعا به مقام خلیفت اللهی میرسن. یعنی شما و ولی خدا رو تو بخی روایات حدیث قدسی داریم، خدا میفهمد وقتی عبد خیلی به من نزدیک شد، من چشمش میشم، او دست من میشه، و من همینطور ارتباط دو طرف است. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد یه آقا رو شفا بده، یا من اسمه دوا و ذکرهو شفا، یا اینو خودکی شما خیلی زحمت کشیدید این مسیر، من میخوام فلان شفا بدم، به دست شما شفا میدم. بعد اونی دست اینا میشه ید الله، خدا میخواد شفا بده به دست این آقا. ای خب مستقیم میتونست بگه خدا شفا بده، خدا شفا عنایت بفرما، بگه نه برو پیش نو خودکی، او باید شفا بده به اذن الله. راست شد. حالا کسی ممکنه بگه خدایا من الان در این مسیر میخوام حرکت کنم، یه الگوی نیاز دارم. حق متعال فرمود من برات الگو قرار دادم. اگر در مسیر کرامت خواستی حرکت بکنی، با اقتدای به اکرم الاکرمین، تجلی کرامتم را در وجود اطهر و مقدس امام مجتبی علیه السلام کریم اهل البیت قرار دادم. اگر میخوای به در مسیر اجود الاجودین حرکت بکنی، میخوای انسان جوادی باشی، برو در ابن الرضا تجلیشو قرار دادم. اگر میخوای ارحم الراحمینی من رو در خودت کم کم تزریق بکنی و به مقام رحیم بودن برسی، خب برو رحمت للعالمین رو برات قرار دادم. بعدش هم به همتون اعلام کردم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یه بخشی که بخشی از حضرات معصومین صفات خاص دارن اینه، نه که بقیه رو نداشته باشن. خدا خواسته این صفتش تجلی کنه در این امام، که مایی که در مسیر اسماء الحسنا داریم حرکت میکنیم، یه الگویی در مقابل خودمون به صورت حسی و عینی داشته باشیم. این میشه ارتباط ما با این ذکر. ها شما برید، ما الان میخواییم مناجات شعبانی میخواییم. مناجات شعبانی یه ذکر دیگه، همه اهل بیت داریم سلام میخوندن، همه اهل بیت داریم سلام. و فقط هم مختص ماه شعبان نیست، فهمونم وقت دیگری هم تونستی معنوس با این ذکر باش. حالا شما یعنی یه ذکر دیگه، ببین ما چقدر باش ارتباط برقرار میکنیم. یه کسی فقط لفظ دیگه میخونه کیف میکنه میره، یه کسی نه به معناش هم توجه میکنه، یه کسی در قلبش هم به او عبارات ایمان داره. یعنی وقتی میگه الهی حبلی کمال الانقطاع الک، یه کسی فقط میخونه که ثواب بهش بدن. اما یکی جدی فکر میکنه چجوری من منقطع میشم؟ حالا ولادت امام زمان در روحانو فدا نزدیکه. ببینید آقا، اینایی که مثلا حرم حضرت رضا علیه السلام میرن شفا میگیرن، یه چیزی تو همه این داستانا مشترک، اونم این که دکترها چی؟ جوابش کرده بود. یعنی این آدم وقتی رفت محضر حضرت رضا علیه السلام منقطعه، میگه آه این دیگه دکتر متخصصه، میخواست برام کاری انجام بده، این هم نمیتونه. نه وقتی رفتم جایی معمولا مجلس ترحیم ندرت میشه والا برم به جهاتی، یه جایی خیلی بند خدا اصرار کردن و ما رفتیم قشن برم منبر، رفتم میگه که اینا چقدر خواستن، همه مثلا دم در کچلوارا همه یه مدل، بعد خلاصه دم کفشوری که کنار گذاشته بودن ما این جمع افرادی که خوش آمد میگفتن همه یه مدل، معلوم بود که برنامه پشت قضیه بوده خلاصه. چون یکی از قصه های ما همینه دیگه، که تو پرانتز بگم ما قراره بریم در مجلس ترحیم شرکت کنیم، غیر از اینکه ثواب داره یک تنبهی برای ما باشه که حالا امروز قره به نام این خورد، فردا به نام ماست. انا لله و انا الیه راجعون. اما مجلس ترحیم های ما الان برخیاش تجملات شده، یعنی بیشتر اتفاق اونجا آدم از یاد خدا غافل میشه. حالا شما که اصلا در فضاش نیستید، ولی خب الان خبرهای رسیده حاکی از این است که خوزا آرایشگاه‌های زنانه اصلا آرایش مخصوص مجلس ترحیم دارن. اصلا طرف میزنم که همین که نمیدونم بنده خدا کی میمیره، اینا فکر کنم مثل عروسی از یه ماه قبلم دنبال لباس میگردن. این واقعش همینه ها، جدی میگم، طرف مجلس دارن سوم هفتم هر چی میگن قبلش آرایشگاه، میگن این مدلشو تزیهی بزن، مجلس ترحیمی بزن. خب این چی جوری من میخوام یاد خدا بیفتم، یاد مرگ بیفتم؟ این همینطورش الان برای من کسرات ایجاد کرد دیگه، من درگیر کسرت ها شدم، از خودم غافل شدم. نظر امام صادق سلام الله علیه فرمودن اذا کنت فی جنازتن، اگر در تشییع جنازه ای شرکت کردی، کن که انک انت المحمول. اگه میخوای بری اینجوری برو مجلس ترحیم. حضرت فرمودن تصور کن که نه تو مردی، وقتی در تشییع جنازه داری قدم میگذاری تصور کن تو داخل تابوت هستی، کن که انک انت المحمول. بعد حضرت فرمودن او آدمی که داخل تابوت خوابیده هر چی صدا میزنه خدای منو برگردون، صدا میاد کلا بس، به اندازه کافی دیگه بهت موقعیت دادیم، ما ماه شعبان گذاشتیم تو نفس بکشی، ما سر سفره مناجات شعبانیه تو رو نشوندیم، ما به تو حرم حضرت رضا علیه السلام دادیم، ما صبح های جمعه حال و هوای انس با امام زمان بهت دادیم، ولایت امیرالمومنین بهت دادیم، تو آدم نشدن همین الان میخوای تو این جبه چوبیه دارم میبرمت توبه بکنی؟ تو این کار نیستی آقا، تو شب قدرش توبه نکردی، تو شب عرفش نرفتی با خدا حرف بزنی و الهی العفو بگی، آمدی چی میگه؟ چی میخوای؟ حالا قرضی که حذفان بعد اونجا به او که اینگونه پاسخ میدن، ولی تصور کن که به شما اذن دادن، گفتن نه حالا این دفعه رو باید اجازه میدیم که ولی دوباره جبران بکنی، بعد حذف اون برنامه جدیدی برای خودت بریز و حرکت کن. بعد حذف اون خوب دیگه به حرکت کن دیگه، برو و یه برنامه جدیدی داشته باش. این گونه مجلس ترحیم رفتن کجا و اینطوری که الان مرسومه چه خبر؟ اصلا طرف بعضا اینقدر درگیر مراسم میشه میبینی نمازای صاحب عزا قضا میشه. خیلی واقعا یاد مرگ افتادیم، خدا قوت، بیشتر بارمون هم سنگین شد. حالا خواهم میگم این فرق میکنه دیگه، من اگر گفتم حبلی کمال الانقطاع خود من منقطع کن، او آدمه نگاه کن چه قشنگ از همه مردم، یعنی هر دری زده دیگه پاسخ نشنیده، میاد پیش امام رضا با حال اضطرار طلب میکنن میگیره. اما یجیبال مضطر را اداد آبا یک شفصو، اونایی که به حال استرار رسیدن میتونن فرج امام زمان از خدا بگیرن، اما داینود بر رو شکم سیری و حالا دیگه دیر بریم و آخرش به سوانش برسیم و این حال مناجات و خلوت با مولا نیست که، ندبه از اسمش معلومه، باید حال بکا باشه گریه باشه، نمیگم حالا نریم نه آقا، ولی به اینجا برسیم انشالله، برنامه‌ریزی بکنیم، توقع اون از خودمون ببریم بالا، به جایی برسیم که ما مضطر امام زمان رو به حنافده باشیم، به حال استرار برسیم. وقت شما اگه به حال استرار رسیده باشید، الهی حبلی کمال الانقطاع لک با همه این معارف و لحظه تو ذهنت میگذره و با ایمان و بچه هم در حوزه عملی، همه اینا که گفتم اگه کسی داشته باشه یه مرور بکنیم، ارتباط با لفظ، ارتباط با معنا، ارتباط با در قلب، به صورت قلبی ایمان داشته باشه، بعد در حوزه عملی هم در خودش پیاده بکنه، اینا همه خوبه، اما عالی نیست. یه پله بالاتر هم هست، اونم این که هر ذکری یه ملک موکل داره، هر ذکری برای خودش یه فرشته یه ملک رو خدا قرار داده که مخصوص این ذکره. اونایی که شما بزرگان شنیدید اینها مستجاب و دعوه بودن، میگن طرف ذکر اعظم داره یا به تعبیری اسم اعظم بلده، ها اینا با اون ملک ارتباط برقرار میکنن. این که اینجا ذکر میگه، اون ملک هم ذکر میگه، از اتحاد روحانی بین او و ملک موکل ذکر طرف اون اتفاق میفته و اون مثلا تغییرات رو در نظام هستی ایجاد میکنه. اون خانه آخرشه انشالله، اگه این مقدماتش حاصل بشه اون ملک هم خودش میاد، ما نمیخواد دنبالش بگردیم. بله، بعد اون اتفاق انشالله خواهد افتاد. شب قدر که شب نزول ملائکه، فهمیدن این چیزها رو گدایی کنید که بتونین انشالله با ملک موکل هر ذکری مرتبط بشید. برخی ها فهمیدن ملک موکل ذکر امام حسین سلام الله علیه کدوم ملکه؟ جناب فدراسه. یعنی شما هر وقت به امام حسین سلام بدی، او قرار این سلام شما رو محضر مولا ابلاغ بکنه. حالا وقت ما با خود فدروس مرتبط میشیم، یعنی ذکر که گفتی میفهمی که الان ذکر تو به ودیعه گذاشتی و جواب برات میاره، یا از گفتی نگه فقط با ظاهر اسم ارتباط برقرار کردی. عرضم تمام.